سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به امید خوبی و خوشی شما، رادیو آزادی را میشنوید. روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستیم. خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. پس از اعلام بخش دوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان این انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری متهم کرد. در صدر گزارش این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. در خبرهای جهان میشنوید که معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فردا با سرپرست ریاست جمهوری و صدر اعظم اوکراین دیدار میکند. روسیه مقامهای کیف را به نقض مواد اعلامیه ژنو متهم کرد. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای منطقه، تازه ترین خبرهای افغانستان را از ویدا برکی بشنوید.
سلام، عصر خوب و خوش برتان آرزو میکنم. توجه کنید و سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی آرای ده ها مرکز و محلات رایدهی را در برخی از ولایات باطل اعلام کرد و وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش ها به منظور جلوگیری از اعدام زندانیان افغان در ایران ادامه دارد. تفصیل خبرها. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید مطابق فیصله های کمیسیون های ولایتی، آرای 63 مرکز و 13 محل رایدهی در ولایات باطل اعلام شده است. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تاکنون به بیش از 1300 مورد شکایت رسیدگی صورت گرفته.
در مجموع آرای 63 مرکز باطل اعلام شده در طی فیصله هایی که صورت گرفته در ولایات. آرای 13 محل رایدهی از طرف کمیسیون های ولایتی شکایت انتخاباتی باطل اعلام شده. 38 مورد قضیه استنافی داشتیم.
آقای محسنی گفت که رسیدگی به شکایت انتخاباتی در ولایات پایان یافته، اما فرصت استیناف طلبی نسبت به فیصله های کمیسیون مطابق احکام قانون ادامه دارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان ارقام آرای ابطال شده را مشخص نساخته است. اشرف غنی احمدزی یک نامزد ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات را در خصوص شریک ساختن معلومات به مردم به جانبداری متهم کرده است. هرچند آقای احمدزی نگفت که کمیسیون مستقل انتخابات از کی طرفداری میکند، اما گفت که در قسمت شریک ساختن معلومات جانبدارانه عمل میکند.
از کمیسیون مستقل انتخابات مجدداً تقاضا میکنیم تا هر نوع اعلان نتایج بعدی را پس از تفکیک کامل آرای پاک از آرای مخدوش و تکمیل شدن پروسه حقوقی رسیدگی به شکایت انتخاباتی انجام دهد.
آقای احمدزی گفت که وی با هیچ نامزد دیگر ائتلاف نمی کند و آماده رفتن به دوره دوم انتخابات را ندارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که این کمیسیون از کدام فرد مشخص حمایت نکرده است و همه معلومات را به شکل واضح با مردم در میان گذاشته است. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز نزدیک به 50% نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که بر اساس آن عبدالله عبدالله با کسب 44.4% در جایگاه اول و اشرف غنی احمدزی با کسب 33.2% آرا در جایگاه دوم قرار دارند. و خبر اخیر این که وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش ها از مجرای دیپلماتیک در ارتباط به متوقف شدن روند اعدام زندانیان افغان در ایران جریان دارد. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت که روند گفتگو بهترین شیوه در این مورد بوده است که در گذشته ها همچنان مؤثر تمام شده است. بر اساس گزارش ها به تازگی 6 افغان در ایران اعدام شدند، اما وزارت خارجه افغانستان اعدام 4 زندانی افغان را در آن کشور تایید کرده است. مشران و جرگه افغانستان در عکس العمل به اعدام ادبای زندانی این کشور در ایران به روز یکشنبه فیصله کرد تا تمام مؤسسات خیریه ایران در افغانستان مسدود شوند. برخی از سناتوران افغان به این باورند که ایران زیر نام مؤسسات خیریه در این کشور اهداف دیگری را دنبال می کند. این بود آخرین تحولات افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب برتان پیشکش می کند.
رادیو آزادی.
معاون رئیس جمهور امریکا در یک مسافرت دو روزه به اوکراین می رود تا در مورد بحران روان با مقامهای حکومتی و رهبران جامعه مدنی این کشور بحث کند. قرار است جو بایدن با الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری و ارسینی یاتسنوک صدر اعظم اوکراین فردا در شهر کیف ملاقات کند. بایدن که قرار است امروز به اوکراین برسد با اعضای پارلمان، رهبران سازمانهای غیر حکومتی و مقامات سفارت امریکا دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید مقامات در کیف مواد اعلامیه ژنو را نقض میکنند. سرگی لاوروف مقامات کیف را متهم کرد که قادر به کنترل نیروهای تندرو نبوده و یا نمیخواهند جلو آنها را در شرق اوکراین بگیرند. او که با وزیر خارجه موزمبیق در یک کنفرانس خبری در مسکو صحبت میکرد گفت این یک جنایت است تنها برای آنان که از این امر سود میبرند و نمیخواهند موافقتنامه ژنو عملی شود. همه چیز به این واقعیت اشاره میکند که مقامات کیف نمیتوانند و شاید هم نخواهند جلو تندروانی را بگیرند که در آنجا با حاکمیتشان دوام میدهند. وزیر خارجه روسیه تیراندازی مرگبار دیروز در شهر سلویانسک که در شرق اوکراین را محکوم کرده و طرفداران آنان را مسئول این حمله دانست که قدرت را در کیف به دست دارند. یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره بسته بر بدنش را در داخل موتری که سوار بود در نزدیکی پسته پلیس در مرکز عراق انفجار داده و باعث کشته شدن 10 تن گردید. پلیس و یک کارمند صحی تلفات در این حمله را تایید کردند که در منطقه در جنوب شهر بغداد رخ داد. در این حمله 35 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر دیروز در نتیجه یک حمله انتحاری در پوانتون شهر بغداد حداقل 16 تن کشته شدند. رئیس پارلمان سوریه اعلان کرد که این کشور انتخابات ریاست جمهوری را در 3 ژوئن برگزار میکند. تلویزیون العربیه به نقل از محمد الحلام رئیس پارلمان اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری در این روز از 7 صبح تا 7 شام ادامه خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه زمان اعلان میگردد که نیروهای دولتی در جنگ 3 ساله بر مخالفین این کشور دست بالا دارند و ادعا میشود که در نتیجه این جنگ بیش از 150 هزار نفر کشته شدند. مقامات انتخاباتی مصر میگویند تنها 2 کاندید اسنادشان را برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده این کشور ارائه کردند. یکی از این کاندیدان عبدالفتاح السیسی، سابق لوید رئیس نیروهای مسلح مصر که سال گذشته تلاش‌ها برای برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور را رهبری کرد، و دومی همدین صباحی، یک سیاستمدار چپگرای این کشور است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی سیومین کاندیدی بود که رای بیشتر را به دست آورد. کمیسیون انتخابات گفت تا تاریخ 20 ماه اپریل که ضرب الاجل برای کاندیدی انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده بود، هیچ کسی دیگر شرایط لازم برای نامزدی این انتخابات را تکمیل نکرده است. پایان اخبار.
توجه نمایید به گزارش وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان ابری امکان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان نیمه ابری بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان نسبتاً ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 18، آسمان ابرآلود امکان بارندگی.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، اشرف غنی احمدزی یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون انتخابات را متهم کرد که در شریک ساختن معلومات به مردم جانبدارانه عمل می کند. کمیسیون انتخابات رد کرد. تبصره بنیاد انتخابات شفاف افغانستان این است:
از دید ما هنوز اثری از طرف قرار گرفتن مسئولین در کمیسیون هنوز وجود ندارد.
عربستان سعودی به پروسه صلح افغانستان کمک می کند.
سفیر کشور شاهی عربستان سعودی مقیم کابل وعده داد که کشور مطبوعش از هیچ گونه همکاری برای حمایت از تلاش‌های صلح‌جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان دریغ نخواهد کرد.
در برنامه یک قریه و هزار صدا به پاکی شهر توجه شده.
اگه یک کاندیدا به پاکی محیط علاقه داشته باشند، باز عکس‌های خود را زودتر از در و دیوار پس می‌کنند و این وقت دور کردن عکس‌هاست.
و در برنامه زن و زندگی از یک مرد در مورد خشونت مردان علیه زنان می‌شنوید.
خوب نیست برای یک مرد که خشونت علیه زنان استفاده کنه. هیچ مردانگی نمیدانم، بسیار اقلیت زشت است در جامعه.
من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی امان امیرزای در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. اشرف غنی احمدزای از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا بخش دیگر نتایج انتخابات را پس از تفکیک کامل آرای تقلبی از آرای واقعی اعلان کند. این نامزد ریاست جمهوری امروز کمیسیون انتخابات را نیز متهم کرد که در بخش شریک ساختن معلومات به مردم جانبدارانه عمل می کند. این اتهام یک روز پس از اعلان بخش دیگر نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری وارد می شود. بر اساس این نتایج، عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری در صدر جدول قرار دارد. آقای احمدزی جایگاه دوم را از آن خود کرده و زلمی رسول در ردیف سوم قرار دارد. اما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به اتهام اشرف غنی احمدزی چیست؟ در گزارش بشنوید که سحر لیوال تهیه کرده است.
دکتر اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات را به خاطر استعمال کلمه آرای پاک در خصوص نتایج قسمی انتخابات مورد انتقاد قرار داد. آقای احمدزی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که قبل از تکمیل شدن پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلان نتیجه ابتدایی، استعمال آرای پاک به نتیجه قسمی اشتباه است. وی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا نتایج دیگر انتخابات را قبل از تفکیک آرای پاک از ناپاک اعلام نکند.
از کمیسیون مستقل انتخابات مجددا تقاضا میکنیم تا هر نوع اعلان نتایج بعدی را پس از تفکیک کامل آرای پاک از آرای مخدوش و تکمیل شدن پروسه حقوقی رسیدگی به شکایات انتخاباتی انجام دهد. با تمام احترام به جناب دکتر سب نورستانی، کلمه پاک تا ختم پروسه استعمال شده نمیتونه.
آقای احمدزی همچنان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در قسمت شریک ساختن معلومات جانبدارانه عمل میکند. وی در مورد این مسئله جزئیات بیشتر نداد. در این حال آقای اشرف غنی احمدزی گفت که اگر انتخابات به دور دوم برود، آماده اشتراک در آن است و هیچگاه آماده تشکیل یک حکومت ائتلافی نمی باشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این اظهارات اشرف غنی احمدزی می گوید که آرای اعلام شده مشکل جدی نداشته و می توان با آن آرای پاک نام گذاشت. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تنها سیستم ما پروسس کرده است. به همین خاطر ما می گوییم که این آرای است که در سیستم ما کدام مشکل جدی نداشته است. سیستم ما این آرا را پروسس کرده است و در آن مشکل جدی وجود ندارد.
آقای نور همچنان گفت که آنان هیچگاه جانبداران عمل نکردند و معلومات را به شکل یکسان با تمام اتباع افغانستان شریک ساختند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر یکشنبه بخش دوم نتایج قسمی 49.67% آرای شمارش شده انتخابات ریاست جمهوری 34 ولایت را اعلان کرد. به اساس این نتایج، عبدالله عبدالله 44.4% آرا، اشرف غنی احمدزی 33.2% و زلمی رسول 10.4% آرا را کسب کردند. به همین ترتیب 5 نامزد دیگر عبدالرب رسول سیاف، قطب‌الدین هلال، محمد شفیق گل‌آقا شیرزای، داوود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا به ترتیب در جایگاه 4، 5، 6، 7 و 8 قرار گرفتند. در این حال دکتر عبدالله عبدالله در مصاحبه با آژانس رویترز بخش دوم نتیجه قسمی انتخابات را قناعت بخش خوانده است.
ما پیشتازی خود را قبول کردیم. آن برای ما تعجب آور نبوده است. اما منتظر قبول پیشتازی کلانتره هستیم که آن هنوز در نیمه راه است و ما متباقی پروسه را نیز نظارت می کنیم. آرزو داریم که آن هم مطابق به قانون و به گونه شفاف انجام خواهد شد. و در چنین حالت مردم افغانستان دیدگاه روشنی درباره نتیجه انتخابات خواهند داشت.
در حال حاضر کمیسیون شکایت انتخاباتی مصروف رسیدگی به شکایت انتخابات است و تا حالا آرای یک تعداد از مراکز رایدهی در کشور را باطل اعلان کرده است. قرار است نتایج ابتدای انتخابات به تاریخ 4 و نتایج نهایی در 24 ثور اعلان شود.
شنیدید که اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون انتخابات این کشور را به جانبداری متهم کرد. دقایق پیش از محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان پرسیدم که آیا واقعا کمیسیون انتخابات جانبدارانه عمل می کند؟
این که چرا جناب آقای احمدزی همشه که اداره کرده شد دلائش خودش را داشته باشد و نزدید ما هنوز اثر از طرف قرار گرفتن مسئولین در کمیسیون هنوز وجود ندارد.
آقای احمدزی از کمیسیون انتخابات خواسته که بخش دیگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری را پیش از ختم روند تفکیک آرای تقلبی از آرای واقعی اعلان نکنه. دلیلش هم جلوگیری از مخشوش ساختن از آن عامه خوانده شده. چقدر موافق هستین با این تقاضای آقای احمدزی؟
خب اینا حقشان است که نگرانی که دارن را ابراز کنند و خواستی داشته باشند از نهاد مربوطه، اما ما فکر میکنم هیچ کی صلاحیت ازیره نداره که در کار کمیسیون ها مداخله کنه و یا کمیسیون ها مطابق خواسته یک فرد یا کسی که جناح است کار خود را پیش ببرد. ما فکر میکنم کمیسیون ها به اساس قانون استفادت خود را دارن که کار خود را مطابق برنامه خود و مطابق تجربه عمل و پروسیجر خود اصول دفتر انجام بدن و پیش ببرند.
اما آقای ایوبزاده با معذرت، نگرانی آقای احمدزی به احتمال قوی است که گویا شفافیت در این پروسه تا حد زیاد مد نظر گرفتن نشده.
ما فکر میکنم خیلی دشوار است که ما پیشداری کنیم به این مورد. نتایج قصدی نتایج سردرساز نیست برای برنده شدن یا برنده نشدن کاندیدا. نوز اوراقی که محلاتی که اوراقش باید بازشماری شود او شامل از این نتایج قصدی نمیشه. و دیگه این که روی سیاسفه باید تفکیک شود روز او مانده کارش رسیدگی باشه کارد روز کارش مانده که باید صورت.
رفتن احتمالی انتخابات به دور دوم، چیزی که امروز در موردش اشرف غنی احمدزی هم صحبت کرد و افزود که حاضر به رقابت در این دور است، با توجه به مشکلات امنیتی و تکنیکی اگر انتخابات به دور دوم برود چقدر زمینه مساعد است برای برگزاری دور دوم انتخابات؟
اول این که برمیگرده که دو کمیسیون انتخابات کارهای خود را چگونه میتونن پیش ببرن، بی‌طرف میباشن، مسلکی برخورد میکنن و شفافیت در کارشون تضمین میشه یا نمیشه. این سوال اولی است که اینا اگر خوبتر پیش برن، اگر خراب باشه انتخابات به در دوم کشانده شه، مشکلات ممکن وجود داشته باشه، ولی ما بازم شاهد مشارکت مردم و حضور گسترده ناظرین و امنیت نسبتا خوب خواهیم بود. ولی در کل رفتن انتخابات برای دور دوم میتونه مشکلات را در مقایسه با در اول در پروسه داشته باشه.
چی مشکلات آقای ایوب زاده با مزرد؟
خب مشکلات نظارتی، نظارت بهتر سر تا سری صورت بگیره، به یک سیستم آمادگی نیاز است. مشکلات تکنیکی، مسئله اوراق رایدهی است و کارمندا است، محلات است، امنیتش است، آمادگی و در تمام نهادهای دستندکار اینا نیاز دارن که یک بار دیگه اینا آماده شن و به اساس قانون بعد در دوم بعد از اعلان نتایج نهایی باید در مدت 14 روز برگزار شود که 14 روز فکر میکنم وقت خیلی کمی است برای برگزاری یک انتخابات. شاید باید که در او همه معیارها بتونه مثلا تطبیق شود.
محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا بود.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
پنج و 19 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. عربستان سعودی به پروسه صلح افغانستان کمک می کند. سفیر عربستان سعودی در افغانستان از کمک کشورش در این بخش در دیدار با وزیر خارجه افغانستان خبر داده است. بیشتر در گزارش جاوید حسن زاده بشنوید.
با آنکه تلاش های حکومت افغانستان در 4 سال گذشته برای حاضر کردن گروه طالبان مسلح با گفتگوهای صلح نتیجه نداده است، اما وزارت خارجه این کشور میگوید عربستان سعودی تعهد هر نوع کمک با پروسه صلح افغانستان را کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان براز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این تعهد در دیدار زرار احمد مقبل وزیر خارجه کشور با عبدالرحمن الغاصب سفیر عربستان سعودی صورت گرفته است. آقای مستغنی گفت عربستان سعودی به حیث یک کشور اسلامی می تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این ملاقات اظهار داشت که کشور شاهی است. عربستان سعودی با جایگاه خاصی که در جهان اسلام داره می تواند با حمایت از تلاش های صلح جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نقش بسزایی را ایفا بکند. سفیر کشور شاهی عربستان سعودی مقیم کابل وعده داد که کشور مطبوعش از هیچ گونه همکاری برای حمایت از تلاش‌های صلح‌جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان دریغ نخواهد کرد.
آقای مستغنی گفت این ملاقات 2 روز قبل در کابل صورت گرفته است. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که آنان در قسمت تامین صلح با حمایت و تلاش‌های کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی نیاز دارند. حدود 3 ماه قبل سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در جریان سفرش به پاکستان با مقامات آن کشور در خصوص مسئله صلح افغانستان گفتگو نمود. یگانه امید حکومت افغانستان به خاطر برقرار شدن تماس‌ها با طالبان مسلح آقا جان معتصم یک مقام پیشین طالبان می باشد که چند پیش در امارات متحده عربی نظر بند گردید. روزنامه آرمان ملی در یک گزارش خود نوشته است که آقا جان معتصم پس از نظر بند شدن در دبی به کابل آمده و از میدان هوایی به واسطه موتور 6 آسیا و بدون نمبر پلیت به محل نامعلوم انتقال داده شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید آنان در مورد محل بود و باش و انتقال آقا جان معتصم به کابل معلومات ندارند، اما میگوید وی در بخش صلح نقش برجسته ای را دارد.
آقا جان معتصم چون یک افغان است هر زمانی میتونه با افغانستان رفت و آمد داشته باشه. ای که دقیقاً همین حالا در کجا به سر میبره بهتر است شما ایره از شورای عالی صلح بپرسیم. نقشی را که آقا جان معتصم برای پیشرفت تلاش ها برای آغاز عملی مذاکرات صلح جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان ایفا کرده میتونه هنوز هم برجسته هست.
معتصم که وزیر مالیه رژیم طالبان بود چند پیش بر رهبری شماره از طالبان پیشین با مسئولان شورای عالی صلح در دبی به شکل روبرو گفتگو کرد. با باور حکومت افغانستان هر کسی که به خاطر تامین صلح به شکل صادقانه تلاش میکند جلای فعالیتش از سوی برخی علاقات استخباراتی به نحوی گرفته شده و یا کشته میشوند. اینکه حکومت افغانستان در مورد محل دقیق آقا جان معتصم تا حال چیزی نگفته است احتمال میرود دلیل آن این باشد تا حلقات استخباراتی برای وی باز هم مشکل ایجاد نکنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در کابل به خاطر گرامی داشت از سردار احمد یکی از همکارانشان صفحه را در اینترنت گشودند. سردار احمد همسر او و 2 کودکش 1 ماه پیش در حمله مسلحانه در هتل کابل سیرینا کشته شدند. بیشتر در این مورد در گزارش ستار فروغ بشنوید.
خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس در یک گزارش خاص از سردار احمد خبرنگار این آژانس یاد بود نموده و در گزارش به فعالیت های سردار و در مجموع وضعیت خبرنگاران در افغانستان تمرکز شده است. بن شپرد مسئول دفتر کابل فرانس پرس سردار احمد را خبرنگار پرکار خوانده و گفته است که وی از شهرت خوب برخوردار و به اساسات ژورنالیسم متعهد بود. این خبرنگار افغان 1 ماه پیش در شب سال نو با همسر، دختر و پسرش در یک حمله مسلحانه در هتل سیرینا در کابل کشته شد. در این حادثه پسر کوچک سردار به نام ابوذر شدیداً زخمی گردید. وضعیت ابوذر حالا بهبود یافته است. همکاران سردار در دفتر فرانس پرس در کابل به منظور قدردانی از فعالیت و یادبود از او صفحه را در اینترنت گشودند. این آژانس میگوید صفحه خاص را به هدف جمع آوری اعانه به ابوذر نیز اختصاص داده است تا او بتواند در آینده زندگی جدید را در کنار پسران کاکایش در کانادا آغاز نماید. در گزارش فرانس پرس در ارتباط به امنیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی شده و گفته شده است که ادامه این وضعیت رشد آزادی بیان را کاهش خواهد داد و دسترسی مردم به اطلاعات را محدود خواهد نمود. فرانس پرس در حال از این خبرنگار افغان یاد بود میکند که کمیته حمایت از خبرنگاران مستقر در نیویورک در گزارش تازه‌اش افغانستان را یکی از 13 کشور خطرناک برای خبرنگاران قلمداد کرده است. عراق در صدر این فهرست قرار دارد و با دنبال آن سومالیا، فیلیپین و سوریه دسته‌بندی شدند. با اساس بررسی این کمیته، افغانستان ششمین کشور خطرناک برای خبرنگاران به حساب می آید. کمیته حمایت از خبرنگاران گفته است کشورهای در جین فهرست شدند که در آنجا خبرنگاران اختطاف و تهدید گردیدند، قربانی قتل‌های هدفمند شده و یا در جنگ کشته شدند. این کمیته می گوید از میان 100 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در عراق، یکی آن هم مورد رسیدگی قرار نگرفته است. به همین اساس عراق جایگاه اول را در لیست کشورهای خطرناک برای خبرنگاران از آن خود کرده است. کمیته حمایت از خبرنگاران مستقر در نیویورک میگوید 96% قربانیان خشونت آن عده از خبرنگاران محلی هستند که بسیاری از آنها گزارش‌های را در مورد مسائل سیاسی، فساد اداری و جنگ تهیه کرده بودند. پاکستان در این فهرست در ردیف نهم قرار دارد. آخرین مورد خشونت با خبرنگاران در این کشور حمله مسلحانه بر حامد میر خبرنگار شبکه خصوصی تلویزیونی جیو بود. هند در ردیف آخری فهرست 13 کشور جهان قرار گرفته که برای خبرنگاران خطرناک خوانده می شوند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
بله، از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. پیتر اندرسون مربی استرالیایی پس از این مسئولیت آموزش کرکت بازان افغان را به عهده خواهد داشت. آقای اندرسون میگوید که در افغانستان استعدادهای زیاد وجود دارد و بیشتر بالای تقویت این استعدادها تمرکز میکند. جوبین احمدی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
پیتر اندرسون مربی استرالیایی که از سال 1997 تا کنون در سطح بالای مربیگری در استرالیا قرار دارد، پس از این مسئولیت آموزش بازیکنان کرکت افغانستان را به دوش گرفته است. فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت افغانستان به رادیو زدی گفت که تجربه و توانایی های پیتر اندرسون در رشد ورزش کرکت در کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.
بودن از جا خیلی ماسر تمام شده میتونه به خاطر از اینکه اینا خیلی تجربه دارن و یک مربی خیلی خوب هستن. در کشور پاپو نیوگینی هم مربیشان بود که اونها را بسیار موفق ساختن. اینها بر افغانستان ان شاء الله مثبت تمام شده میتونه.
اندرسون در 2 سال گذشته مربی تیم ملی کرکت کشور پاپو گینه نو بوده است. به گفته آقای هوتک او در دوران مربیگریش در پاپو گینه نو تأثیر زیاد بر رشد ورزش کرکت در رده های سنی 19 سال در بخش های زنان و مردان داشته است. در این حال پیتر اندرسون مربی جدید تیم های ملی کرکت افغانستان می گوید که از قرار دادش با بورد کرکت افغانستان خرسند است و اظهار امیدواری کرد که بتواند به تیم های کرکت افغانستان کمک کند. او می گوید در افغانستان استعدادهای زیادی وجود دارد و بیشتر بالای تقویت استعدادها در این کشور تمرکز می کند.
به این نظر هستم که افغانستان آینده درخشان دارد. در افغانستان استعدادهای زیادی وجود دارد و بر این اساس ما یک اکادمی در این بخش تشکیل داده ایم تا بتوانند در آینده هم درخشش خوب داشته باشند.
آقای اندرسون در بخش‌های بتنگ، فیلدنگ و فیتنس بازیکنان افغانستان را آموزش می‌دهد. تیم‌های کرکت جوانان 19 سال، 16 سال و الف افغانستان پس از این تحت نظر این مربی جدید به تمریناتشان ادامه خواهند داد. مقامات بورد کرکت افغانستان با این مربی استرالیایی قرارداد 1 ساله را امضا کردند، اما می‌گویند که در صورت دستاوردها و تأثیرات مثبت آن بالای تیم‌های افغانستان این قرارداد را تمدید خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما.
رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، نشرات رادیو آشنا هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 آغاز می شود. اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما از هفت صبح تا هفت شام ادامه دارد. تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و یک قریه و هزار صدا را خواهید شنید. اکنون رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم مقیم نایب با فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان در استدیو است.
اشرف غنی احمدزی یک نامزد ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را در خصوص شریک ساختن معلومات به مردم به جانبداری متهم کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی طرح را روی دست دارد که به اساس آن ممانعت کاری بر کارگران افغان در آن کشور رفع می شود. یک قومندان مشهور جهادی و عضو شورای عالی صلح پیش از چاشت امروز در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شد. معاون رئیس جمهور امریکا در یک مسافرت دو روزه وارد اوکراین شد تا در مورد بحران روان با مقامهای حکومتی و رهبران جامعه مدنی این کشور بحث و گفتگو کند. وزیر خارجه روسیه میگوید مقامات در کیف مواد اعلامیه ژنو را نقض میکنند. یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره بسته بر بدنش را در داخل موتری که سوار بود در نزدیکی پوسته پلیس در مرکز عراق انفجار داده و باعث کشته شدن 10 تن گردید. رئیس پارلمان سوریه اعلان کرد که این کشور انتخابات ریاست جمهوری را در 3 ماه جون برگزار می کند. مقامات انتخاباتی مصر میگویند تنها 2 کاندید اسنادشان را برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده این کشور ارائه کردند. و مسابقات ماراتون امسال بوستون آمریکا میزبان 36,000 ورزشکار خواهد بود که اکثریت اشتراک کنندگان را ورزشکاران حرفه‌ای تشکیل میدهند.
تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کار بالای طرح موافقتنامه دراز مدت در مورد برنامه اتمی ایران ماه آینده آغاز خواهد شد. این اقدام را ایران و قدرت‌های بزرگ جهان انجام می‌دهند. بیشتر در این مورد در گزارش آرش همایون بشنوید.
کار بالای طرح یک توافقنامه دراز مدت در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران ماه آینده در نیویورک در سطح مذاکرات کارشناسان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان آغاز خواهد شد. عباس عراقچی یک مذاکره کننده ارشد ایران میگوید از تاریخ 5 الا 9 ماه می کشورهای 5 جمع 1 و ایران نوشتن طرح یک توافقنامه همه‌جانبه را آغاز میکنند که این یک کار خیلی مغلق و دشوار خواهد بود. ایرنا آژانس خبری رسمی ایران میگوید حمید بیدی نژاد مدیر کل مسائل بین المللی و سیاسی وزارت خارجه آن کشور تیم ایران را در مذاکرات رهبری خواهد کرد که در حاشیه اجلاس کمیته مقدماتی بازنگری پیمان منع گسترش هسته‌ای هسته‌ای صورت میگیرد. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه در مورد تعیین موعد 20 جولای با ایران توافق کردند که تا آن زمان باید یک توافقنامه دراز مدت صورت گرفته و بر رفع تدریجی همه تحریم‌های وضع شده ناشی از برنامه اتمی ایران منجر شود. بر اساس یک توافقنامه مقدماتی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان که از تاریخ 20 جنوری سال جاری میلادی تطبیق آن آغاز شد، ایران موافقت کرده است که در بدل رفع محدود تحریم‌های بین‌المللی برخی جهات برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف می‌سازد. سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای که زمینه را برای این توافق مقدماتی بین ایران و کشورهای بزرگ جهان مساعد ساخته است، در گزارش ماهانه اش می گوید تا اکنون تهران گام‌های توافق شده را در زمینه محدود ساختن برنامه اتمی‌اش برداشته است. اما نصرت واحدی کارشناس مسائل اتمی ایران که در آلمان زندگی می کند با ابراز این که تهران مقدار زیاد یورانیوم غنی شده در اختیار دارد و از بین بردن آن ایجاب ظرفیت لازم را می کند در صحبت با بخش فردای رادیو آزادی گفته است.
از دید صنعتی بایستی عمل بشه و نه از دید تجربی. خودش یه مقدار زیادی کار صنعتی لازم داره که اینا در این حد به هیچ وجه ظرفیت این کار بسیار بزرگ رو ندارن. باید تجهیزاتشون رو بیشتر بکنن از دید شیمیایی تا بتونن یه همچین عملی رو انجام بدن.
ایران این ادعا را رد می کند که از برنامه اتمی ملکی به مثابه پوشش برای ساختن اسلحه اتمی استفاده می کند. ایران می گوید هدف آن کشور از غنی‌سازی یورانیوم صرف تولید انرژی برق می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی و همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت نخست برنامه یک قریه و هزار صدا و سپس زن و زندگی را بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت گذشته شنیدین که جمیل و دیگر جوانان به خاطر روشن شدن این مسئله که آیا واقعا صندوق های برگه های رایدهی جا به جا و تبدیل شدند یا خیر، به خانه دلاور خان می روند و کوشش می کنند بدانند که آیا او هم از این موضوع خبر دارد یا نه. در این قسمت درامه می شنویم که مسافر و سعید به خاطر چی خسته معلوم می شند.
او بچه ها ای اکس های ریزه را سر الماری بانین ای دیگاه شهیست رو جمع کنین. سعی جان ای اکس های دیگر را کجا بانم؟
او اکس هایی که پیشتر دفتر آورده بودن او را کجا ماندیم؟
ای نه در پشت انواری ماندیم. ای دیگاه شم ای نه در اینجا.
مسافر ای بوجی را همین جبان که من کاغذ های خورد خورد در ای بوجی بندازم، باز بچه ها دگاهش هم جمع میکنن.
تو دست نزن سعی جان، دستای من تیار خاطر است. یارا تو چقدر اصولی هستی، اکس های تا وقت جمع کدی. مگم اکس های دیگه کاندیدا این از انتخابات گذشته تال در دوکانه و دروازه بند است.
مسافر بیاده، اگه یک کاندیدا به پاکی محیط علاقه داشته باشن، باز اکس های خود زودتر از در و دیوار پس میکنن و ای وقت دور کردن اکس هاست.
آه ای خوب کار است. بچه ها کاغذ ها را جمع کنین، باز دفتر پاک صفا جارو کنین. خوب
بچه شو.
السلام علیکم سعید بیدر.
وعلیکم سلام.
مانده نباشی جمیل جان، دست ما برد نمیتم که زیاد خاک و خاک پر است، اتاق پاک میکدم.
مرا خود دستای آدمی کار کن زیاد خوشم میه. مرا دستتا
اینا یا یک خوبی دیگه.
یارا زنده خوب باشی جمیل جان. شما گب زنین، ما بچه را میگم که یک پیاله چای براتون بیاره.
سعید بیادر، حال برم خود گفته که چطور طرف های ما آمدی.
ها بخاطر که تو بدون کاری طرف او طرف نمیگردی.
سعید در قریه آوازه است که طرف دارای هاشم خان صندوق های رای تبدیل کردن و این کار در چند قریه دیگام شده.
جمیل تو چی فکر میکنی؟ کی گپ حقیقت خواد داشت؟
والا ما خود زیاد کوشش کردیم که بفهمیم کی گپ راست است یا نه. مگم دلاور خان میگه کی کار تو سعید است. شما دو نفر سر ما تهمت میکنین.
جمیل در قانون انتخابات در ماده 58 فقره 5 آمده که تغییر، تبدیل، سرقت و محوی اسناد انتخاباتی جرم است.
جرم است. خب این مجرما چطور جزا داده شود؟ که باز کدام روز دیگه کسی دیگه جرم نکنه.
یک راه وجود داره که شکایت شود به کمیسیون شکایات انتخاباتی.
این شکایت را باید تو بکنی، با خاطر که تو کاندید هستی.
نه این ضروری نیست که کاندید شکایت کنه. کسایی که رای میتن میتونن که شکایت کنن. و گپ دیگه ای که از قش شکایت و داد و فریاد خوشم نمیاد. اگه کسی برام رای داده بود خوب است، و اگه نداده بود دیگه من چی سر تمام پروسه یک مهر غلطی بزنم. این بسیار گپ بعد است.
خیلی چی کنیم؟
حالا دیگه منتظر شمارش آرام باشیم.
یک دفعه که رای صاف شد با شکایت چی مونا داره بیادر.
جمیل جان یکی خوب وقت ثبت شکایات دیر شده. و گپ دیگه ای است که این گپ تنها یک آوازی مردم است. ما کدام سند برش نداریم.
و اگه سند و ثبوت نباشه باز؟
باز نمیتونه که شکایت هم کنه. و اگه ثبت هم شوه، کمیسیون شکایات فقط به خاطر معلومات ثبت میکنه، دیگه کدام ارزش قانونی نداره.
و اگه این گپ براستی باشه، لازم است که مردم از این گپ خبر شوند.
چطور؟
چطور نداره بیادر؟ اگه تو شده باشه مردم خب باید خبر شود.
های گپت خود درست است. شاید دیگه فایده هم داشته باشه. مگم گرفتن این معلومات دشوار خونه میشه. باید از مقریه گرفته شود.
ملک ستار، ما دا ای خفه نیستم که چرا ای گپ تبدیلی صندوقه را سراشم خان مندازم.
خیلی سر چی خفه استی دلاور خان؟
سر ای گپ خفه استم که علی خانی و ملکی ما دا دست بچه افتاده.
دلاور خان، ما دا قصهش نیستم، مثل جمیل واری بچه ها دا قریه ما بالام زده نمیتونن.
مثل جمیل خون نخواد بود، مگم شاگردای جمیل هستن که کوشش میکنن که تشانی یک جای پرو بال بزنن.
کی نمیگی؟ تو فقط نامش بگی. آه، مگه میره برم بگو که چی کدن.
ملک صاحب، یکیش ذوالفقار است و دیگیش نسیم.
ذوالفقار و نسیم؟ اون آخو غیر از فوتبال از دیگه چیز خبرم نیستن.
امید دو نفر دوستای بسیار خوبی جمیل هستن. هر کاری که میکنن با مشوره یکی دیگه خود میکنن.
خیمی با دیشان است ها؟
نه، آله و پشت آشم خان گفتن که صندوقای رای اصلی را برده و بجایش دیگه صندوقای را آورده.
آه، ای گپ خوب با مام رسید. خب من فکر نمی کنم که راست باشه.
بیاز راست نیست. آشم خان در نظر تو یک آدم غلط است. خب خیر، ما غمشانم می خورم. نشکی جوانا کت آشم خان ما را در کدام بلا گرفتار کنن.
ما از کس ترس ندارم دلاور خان. آشم خان نیک پدرشان باشه. خب ما سر قریه خود باور دارم. که در اینجای تو یک گپ نشده.
ما میگم که مای تو یک کار نکدیم. خویی آوازه از قریه شما در قریه ما پخش شده ملک سای.
نه، ای آوازه را قریه ما ننداخته. ما که شنیدیم از نفرهای قریه شما شنیدیم، گفتن که ای کار تبدیل شدن صندوقا در قریه شما شده.
جالب از بخدا، اونجا مردم میگن که صندوقای رای قریه شما تبدیل شده، شما میگن که در قریه ما.
ما خو همه قسم شنیدیم.
ایره خونه شنیده که جمیل در وقت رایدهی صندوقای رایدهی را به نفع سعید پر کرده باشه و به همین دلیل ورقای رایدهی در قریه شما و قریه ما کم شده و به مردم نرسیده.
خو این کارم شده؟
آه، همین قسم گفته شده. خوب باید معلومات کنیم.
ای شفیق اخوار، ای گپار خو گلپری برد گفته دگه سرما چرا قارستی؟ ما بیچاره خو خانه تان آمدم و بخششم خواستم دگه. ما خو برتان گفتم که قار نیستم. خو ای گپ مرا جگرخون میسازه که کار خودتان میکنین با سردگاه مندازین. ای شفیق، چرا چی گپ است که ما کار خود در گردن کس دیگه بندازیم؟ مردم میگه که شوی خود صندوقا را از رای پر کرده و آلا در پشت دیگرا آوازه مندازین از خاطر که کس سر شما نفهمه. ای گپ کی زده؟ او گپ گلپری خیکی گفته بود. او را خو ما از قریه بالا از دان زنا شنیده بودم. یام از قریه بالا آمده، کسی دیده که میگه؟
وی خوارت، شما را چی شده؟ در چند روز گپ از تقلب و تقلب بازی میزنین، مثل یک کل مردم یک قریه تقلب کار شدن.
شفیقه دخترم، جمیل آدم تقلب کار نیست. کسی که ای گپ زده بخاطر که تقلب خود پت کنه گفته ای گپ.
خاله علیمه، بخیالم که تقلب کار تناشوی ما است و داماد تو یک آدم پاک و صاف است. چطور؟
نه دخترم، ایره بخاطر گفتم که ما جمیل خوب مشناسم و دلاور خان او قدر نمشناسم
و باز ما او را خوب مشناسم. اگه امرای کسی بدان باشه ای تو یک کار نمی کنم که صندوقای رای تبدیل کنم.
به نظر ما خوب فقط یک پای یک آوازه مردم اصوبه است. اگر قریب بالا برین میگن که گپ از قریب شما شنیده شده. تا که راست معلوم شوه دروغ همه چیز از بین خواد برد.
مامم تو فکر میکنم و خدا دادم میگه که تقلب مقلب هیچ کسم بر چشم خود ندیده. آه، میشه که آوازه مردم باشه. که آوازه است خیلی چرا شوی تو نمیفهمانی که ناخ پوشی اگر را که نشده گرفته.
زرلشت، شفیقه راست میگه. اتو نشه که خدای نخواسته کسی برش ضرر برسانه.
نه، اینا ضرر نمیترسن. با اینا شوی ما یک آدم بسیار ضعیف معلوم میشه. هرچی که دلشان میشه میگن، باز فکر میکنن که او دیگه آرام بیشینه و طرفشان ببینه.
شفیقه جان، شوی تو هم خواه از این منطقه است. او هم خواه به منطقه و به مردم خود او قدر بد شده نمیتونه. باز آشم خانه خواه کلگی میفهمه که آدم خوب نیست. زرله جان، تو هم جمیل یک ذره بفهمان.
جمیل، ما که تو را چیز نمیگم به این مانا نیست که هرچی دلت بخواه اما تو کنی.
چرا پدر جان؟ ما چی کردیم؟
تو اول برو دروازه اتاق بسته کو که مادرت صدای ما رو نشنوه.
خب درست است پدر. خب پدر، خیرت خواست؟
تا قریه آوازه است که جمیل صندوقای راه پیش از راه پر کده و ورقای راه کلش خلاص کده. باز به مردم ورق نبود که راه بتن.
پدر، ای شما چی میگه؟
بی بی جمیل، هر تلاشی را که میکدی، هر سیاست و سیاست بازی را که میکدی، ما گفتم خیره، با آن وقت یاد گرفتنش است. از ششت و برخواست با مردم یک چیز یاد میگیره. مگه ماله؟
پدر، شما فکر میکنین که جمیل براستی کار کده باشه؟
میگه کسی که سیر نخورده باشه، دانشان بوی سیر نمیته. بالاخره یک کار کده که مردم تو پشتش گپ میزنه.
پدر، انتخابات در ساعت 8 بجه شروع شد. از زلش تو میتونی پرسان کنی. او مرا دیدم او وقت، یعنی ساعت 8 بجه از خانه برآمدم. ها راستی، امروز شما رو دیدم که برم گفتین که اوش کنی که در روز انتخابات کدام کمپاین نکنی.
عمر دکا، ای چی سر و صدا را انداختین؟ مگه پای تا نشینیدم؟ هیچ گپ نیست، در پشت بچه مناق گپ جور کردن.
ها پدر جان، کسی در پشت مناق ای گپ را جور کرده. من هیچ وقت کار غیر قانونی نمی کنم. و ما خونه شنیدیم که کسی رای نداده باشه. در قریم آخو کلشان رای دادن.
آه پدر جان، جمیل راست میگه، آخرین نفر که رای داد انوریه و شویش بودن. برو جمیل بچیم، در اتاق خود برو، نمازت بخوان، نانت بخو، باز خوش و شاید که مانده شده باشی. آه بیا که ما برد سبزی را گرم کنم.
خو سیز
چی کده که مانده شده؟ بنا گشتن کسی مانده نمیشه.
از گپای پدرم خفه نشو جمیل، تشویش و تره دارن، به این خاطر میگه.
زنده باشی زرلش که با احساسات پدرمو میفهمی. ما میفهم که پدرو چیزی به بدی بچای خود شنیده نمیتونه. از همین خاطر یگان گپ را میگه.
جمیل، من فکر میکنم که لازم نبود که تو قد سیاست و سیاست بازی غرق شوی که باز خدا نجات داده نتونی.
خی چی کنم؟ این حقم نیست که از رای خود حفاظت کنم.
حقت از خوب به خاطر به دست آوردن حق خود کار بکو که نسیخ بسوزه و نه کباب.
زرلش، این کار سوختن سیخ و کباب کار من نیست. ما میخوایم که به مردم قریه راه و چاره نشان بدم.
ای گپا خو به ما مشکل معلوم میشه، خو تا وقت بیغم نمیشم تا که تو از ای گپا دست نکشی.
آه تو چی امروز از پالوی چپ خیستی؟ تو چی میگی؟
ما از پالوی چپ نه، از پالوی راست خیستیم. مگم از دستی کارای تو چشم چپ ما میپره.
آه دختر خلاص برم بگو که تو چی شونیدی؟
تمام زنای قریه برم میگن که جمیل بگو که پشت گپ قنه گرده و یک کم حوصله کنه.
شنونده های عزیز، مردم در منطقه شما شایعات و پروپاگاند را چگونه از حقایق تفکیک می نمایند و فایده این کار چیست؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام صوتیتان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره 818 پیام های کتبیتان را به صورت رایگان از طریق شبکه اتصالات برای ما بفرستید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یو کلی زر غگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی.
حقم زیاد تلف شده واقعیتش.
بسیار هنج فشار دیدم دیگه چیز
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، خشونت بس از عدالت می خواهیم. با این عنوان زنانی که قربانی خشونت شدند، تصاویرشان در نمایشگاه بر اولین بار در کابل به نمایش گذاشته شد.
نه تنها تصویر است بلکه یک حقیقت است که یاد هیچ زن افغان نمیره.
دخترانی که در سن کم ازدواج کردن، دخترانی که
به نمایش گذاشتن تصاویر خشونت علیه زنان و خصوص در محلهای عام در کاهش و محو خشونت علیه زنان تا چه حد مؤثر بوده میتونه. در برنامه کنونی زن و زندگی با شنیدن نظریات کارشناسان و مردم عام روی این موضوع مکث میکنیم.
ما اجمل کمال یکی از باشنده های خیرخانه می باشم. واقعا من تصاویر دیدم بسیار متاثر کننده است. تصاویری که خودسوزی بود، بینی بریده شده بود، گوش بریده شده بود، عمل خوب نیست برای یک مرد که خشونت علیه زنان استفاده کنه. هیچ مردانگی نمیدانم، بسیار یک زشت است، در جامعه باید صورت نگیره.
گپ های مرد را شنیدین که خشونت علیه زنان را نکوهش میکرد. خشونت علیه زنان تا حدود نوع بیماری همگیر جهانی است که در سکوت پیشروی میکند. خشونت علیه زنان هر گونه عمل خشن مبتنی بر جنسیت است که موجب آزار یا صدمه جسمی، جنسی یا روانی شود. زنان افغانستان نیز از شدت خشونت ها در امان نماندند. سه شنبه هفته گذشته موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان نمایشگاهی را برای اولین بار از زنان قربانی خشونت بر روایت تصویر در شهر کابل برگزار کرد. عکس هایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود نشانه از خشونت هایی بود که علیه زنان در سرتاسر افغانستان صورت گرفته است. همچنان ماده های از قانون منع خشونت علیه زنان نیز بالای تصاویر نوشته شده بود. ما از برخی از زنان و مردانی که بر تماشای تصاویر خشونت علیه زنان به این نمایشگاه آمده بودند در مورد پرسیدیم.
از دیدن این تصاویر کارای بیرحمی میبینیم دیگه. واقعا اگه مردم افغانستان یک پند عبرت بگیرن که کارار نکنه خوبه، برای آینده افغانستان بد میشه. مردم افغانستان پیش دیگه کشورها همین خشونت رو شوه بهتره تا که مخفی بشه.
اسم عبدالغفار است، شنده کابل. تصاویر دیدم زجر که خانم های افغان دیدن بس است دیگه. به خاطر کاهش خشونت علیه زن تنها در کابل نمیشه، کوشش کنن در ولایت کار بکنن. من یک بچه مسلمان هستم، کوشش میکنم جایگاهی را که اسلام به زن قائل شده امور را راحت بکنم.
زهرا سلطانی هستم. عکس هایی که اینجا گذاشته شده عکس هایی هست که تنها از خشونت علیه زنان نیست. کمپاین هایی که برای منع خشونت علیه زنان به وجود آمده بود عکس اونها گذاشته شده، چون یک پارک هست که بیشتر مردها در اینجا میآیند و این به نظر من جایش بسیار مناسب است، به خاطر از اینکه مردها آمدن دیدن کردن و امضاهایی را دیدم، شعارهایی که نوشته کرده بودند و این بسیار برام جالب.
زهرا سپهر رئیس موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان میگه که هدف از برگزاری چنین یک نمایشگاه بالا بردن سطح آگاهی مردم عام برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و نیز یافتن راه تازه برای کاهش خشونت علیه زنان است.
نمایشگاه خشونت بس است، عدالت می‌خواهیم در پیوند با کمپاین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای محو خشونت علیه زنان و مجازات عاملین که در 8 ولایت افغانستان به شمول کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار، بامیان، هرات و بلخ در سال گذشته ایجاد شد و بیشتر از 103,000 امضا از مقامات، مسئولین، مردم و فعالین مدنی جمع‌آوری شد. بعد باشده در نمایشگاه 200 عکس به نمایش درآمد، تصاویری از زنان قربانی خشونت علیه زنان و ماده‌های قانون محو خشونت علیه زنان به نمایش درآمد. نمایشگاه در یک مکان عمومی گذار شده. هدف همی بوده که بیشتر عامه مردم از نمایشگاه بازدید داشته باشند که دیگه در مقابل خشونت ها سکوت اختیار نکنند.
خشونت علیه زنان علاوه بر ایجاد مشکلات فردی، مشکلات اجتماعی زیاد را نیز به همراه دارد. آثار خشونت فیزیکی معمولاً قابل مشاهده است، اما در مقابل خشونت های وجود داره که صدمه های مخرب او به چشم نمی آید، اما فکر می شد تحملشان بسیار دشوار باشد.
تصاویر از دخترانی که در سن کم ازدواج کردن، دخترانی که به عقد مردان پیر در آمدند، این تصاویر هم به نمایش گذاشتیم که بدانیم خشونت انواع مختلف داره. مواد قانون نشان می دهد که دشنام، تحقیر، تخفیف، همه و همه انواعی از خشونت ها هستند که باید با او مبارزه صورت بگیرد. عکس های کمپاین توسط همکارا گرفته شده، عکس های قربانیان خشونت، عکس هایی هست که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان یا سایر نهادهای فعال حقوق زن یا سایر رسانه ها برداشت شده بوده، ولی نمایشگاه امسال در 3 ولایت دیگه، هرات، بامیان و بلخ هم برگزار خواهد شد.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در نمایشگاه تصاویری که نگاه ما به خود کشید، تصویر زن جوان بود که از بدگمانی همسرش و لط و کوب او به سطوح آمده و با ریختن پترول بر روی خود اقدام به خودسوزی کرده بود. تصویر دیگه از زن جوانی که همسر خشمگینش در مقابل دیدگان وحشت زده دختر کوچکش او را با ضربات چاقو به قتل رسانیده بود. همچنان دیدن عکس‌های از بریده شدن گوش و بینی زنان نیز تصاویر بودند که قلب هر بیننده را به درد می‌آورد. دکتر حمیده وردک، یکی از فعالان حقوق زن و رئیس زنان مبارز افغانستان، تحلیل از خشونت‌های به تصویر کشیده شده دارد.
ولی نه تنها تصویر است، بلکه یک حقیقت است که یاد هیچ زن افغان نمیره که بالا یک همجنس چی گذاشته بود. تصویر یکی از خانم‌های هست که به ولایت هرات خودسوزی کرده بود. نامش فتانه هست. تقریبا پارسال اینا خودسوزی کرده بودند، جان خود را به حق سپردند. دختری بودند که خردسال ازدواج داده بودند، با مشکلات زیادی داشتند. ولی خانمی که بینی برده شده بود و قضیه سرگل کسایی هستن که در زندگی اینا مرگ دیدن و پس زنده شدن. ولی هر مردی که را میبینم، شاید مرد مقابل مجرم هزی حادثه باشه، ما مطمئن است این مرد حتما رو لعنت میکنه.
در فرهنگ سنتی زنان افغان تا به اصطلاح کارد به استخوانشان نرسه لب به اعتراض باز نمیکنن. در نظام فکری مرد سالار اشکال از خشونت مردان در خانواده به خصوص بر زنان طبیعی دانسته میشه و به زنان قبولانده میشه که زن با لباس سفید به خانه بخت میره و با کفن سفید از اوجه باید بیرون برایه. از این رو زن مجبور است با هر نوع خشونت مدارا کنه. یکی دیگه از زنانه که از دید خودش در مورد تصاویر زنان قربانی خشونت توضیح میته، مریم احمدی، وکیل شورای ولایتی کابل و رئیس انجمن اجتماعی صنایع زنان کابل است.
تصاویر بسیار دقت کردم، جفای کلان، خشونت علی زنان صورت میگیره، فامیلا وقتی که بینشان خشونت به وقوع میپیونده، کوشش میکنن کتمان بکنن، رسانه‌ای نسازن، یک چهار تا کلان متنفس جمع میشن، اونم رو علی فصل میکنن، در صورتی که ملین او باید از جزا ببینه. متاسفانه ما شاهده
گفته میشه نهادهای زیاد به هدف کمک به زنان ایجاد شدند، اما برخی ها به این نظر هستند که با وجود این هم خشونت بر زنان افغان هنوز کاهش چشمگیر نداشته. ریحانه عزیزی، معاون موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان، با گفتنی های در این مورد:
بسیاری از دوستی های در سال گذشته فقط برای یک روز یا یک ساعت رسانه‌ای شدن و به خاطر ها سپرده شدن. از نهادهای عدلی قضایی ازشان خواهش را داشته باشم بیایید عملی کار کنیم و به حد یک شعار اکتفا نکنیم. او خانمی که ادعای وکالت میکنه، او خانمی که ادعای حقوقدان میکنه، بیایید عملی کار کنیم و در کنار او در داخل مردم عام ما و شما واقعیت فرهنگ بسته است. تا اندازه اجرا کردن این موارد برنامه ها بسیار پرابلم های خاص به خصوص برای قشر خانم ها داره، ولی من اینمی مبارزه رو پذیرفتم. برنامه‌ای که ما بر روز 8 مارس داریم، اجرای تئاتر دختران و اجرای تئاتر سول زندگی، و در کنار او بسیار ترنینگ های حقوقی که ما برای شاگردان مکاتب برای خانم های خانه داریم، از دوستی های حقوقی که ما از طریق دفتر پیگیرش میشیم. دوستی شکیلانام هست، دختری که در بامیان در خانه یک وکیل شورای ولایتی به قتل رسیده شده. به خواست پدر و برادر ای ما تانستیم که دوستی را از حفظ بکشیم، دوباره جریان پرتیم و تا محکمه استیناف را تا به حال خوشبختانه این موضوع رو پیگیری کردیم.
مشکلات روانی، اضطراب، افسردگی، ترس، کاهش اعتماد به نفس، مشکلات جنسی، وسواس و اختلال در خورد و نوش، بیماری‌های التهابی، سردرد، خودکشی و قتل از عواقب کشنده خشونت به شمار می‌آیند. شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغانستان، تأثیرات خشونت مستقیم و غیر مستقیم با زنان و رابطه او را با مشکلات خانوادگی و اجتماع بیان می‌کند.
در کشور ما افغانستان، زن یک موجود است از هر لحاظ وابسته است و پدر به برادر به همسر. اکثریت خانم‌های ما بی‌سواد است متأسفانه، بنان خشونت علیه اینا از هر لحاظ که ببینیم با زندگی زن مشکل ساز و بار منفی ناگوارد. ما فکر می‌کنیم که فقط لتوکوب خشونت است، اما ایاشای با تنه دادن، محبت نکردن، خیانت با خانم یا زن همچنان خشونت است، اولاد زیاد آوردن بالای خانم همچنان خشونت است. اول خشونت علیه زن در خانواده به هر نحوی جنبه تربیتی داره. یعنی اگر یک پسر یک دختر میبینه که بالای مادرش خشونت میشه، پدرش مادرش لتوکوب میکنه، او کسب میکنه. دوم، آموزش میبینه که فردا هم اگر خودش هم سر میداشت و خانمش یا شوهرش با مسئله مشکل روبرو میشد، از خشونت کار بگیره. سوم، تاثیرات سویگی داره در جامعه است. از او کودک کلش خشونت میشه، شما نمیتونید که محبت آرزو کنین. ببینن تاثیرات سوی روی خود زن و روی اولادایش و روی جامعه داره.
شاید دیدگاه بیشتر مردان به این نکته بیستد که زن گناهکار و خطاکار بوده، از این رو با او خشونت شده. اما آیا این گونه قضاوت درست است و یا راه حل تنها پیوستن به زورگویی و خشونت است؟
اول دیدگاه غلط است، اشتباه است که ما قاضی نیستیم، ما قوی که باید جزا بدیم شکنجه کنیم نیستیم. در کدام حصه از دین و علم ما آمده که خشونت راه حل است؟ اما راه حلی که فعلا عملی است و است که تمامی از دوستا و عزیزای ما که رسانه ها دارن، مطبوعات هستن، از همینا خواهش میکنیم که از 90% مطبوعات که به مسائل سیاسی میپردازن وزیر رسانه ما، خواهش میکنیم که لااقل 50% از برنامه خود تربیتی، خانوادگی، مشورتی، راهنمایی گونه بسازن تا به افغان ها و ای آن تنها به اون قریه ها و دیات و ولایت میرسه با اینا کمک بکنن. رای خوب دیگه است که خانم ها سطح سواد خود بالا ببرن.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که بر دفاع از حقوق زنان بهتر است زمینه فرهنگی را تغییر بدیم تا برخورد قانونی با مرد. همچنان تأسیس ارگانهای مشورتی و حمایتی برای حمایت از زنان و کودکان به شکل یک نهاد یا ساختار مشخص می تانه در حل و جلوگیری از خشونت کارا باشد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.